فصل 42. ایلیا از پنجره قطار چشماندازی را که می‌گذشت تماشا می‌کرد. وقتی حرکت قطار کند شد، دلش ریخت. هنوز مایل‌ها تا مرز مغولستان فاصله داشتند. درختی نبود. فقط دشت وسیع طلایی رنگ بود و در دور دست کوه‌های پربرف و آسمان خالی. به راحتی می‌شد به خدای کنجکاو که از آن بالا تماشا می‌کند باور داشت. در مرز قطار را برای 5 ساعت متوقف کردند. شب بود. لامپ‌ها به تناوب سکو را روشن می‌کردند. نور داخل سالن ایستگاه دیده می‌شد. ایلیا حدس زد که در جوار آن خوابگاه‌هایی وجود دارد. 4-5 ساختمان کوچکتر. ورای آنها فقط تاریکی نفوذناپذیر دیده می‌شد. شاید این خدا علاقه‌اش به زمین را از دست داده بود. کسی به در کوپه نواخت. سرباز جوانی از او خواست که مدارکش را نشان دهد. سرباز چراغ قوه را روی مدارک او متمرکز کرد و آنها را پس داد. بعد به ایلیا نگاهی کرد. گویی او را می شناخت. سپس به سرعت دور شد. گویی اندام مرد دگرگون شده بود. شاید به وسیله آتش یا با آسیب دیگری در گذشته و هرچند که خوب بهبود یافته سرباز را آشفته می کرد. بعدن باور کرد که به دلیل نور ضعیف احساس کرده بود که گویی مرد اصلاً به این جهان تعلق ندارد. در هر صورت او مردی نبود که آنها دنبالش می گشتند. آن روز کمی قبلتر به آنها گفته بودند که مرد پیدا شده بود. کمی بعد قطار از ایستگاه راه افتاد. نورهای توی پنجره عقب نشستند. فقط انعکاس ایلیا در شیشه دیده می شد. لامپ را خاموش کرد. گویی می خواست بخوابد. او و پاول ماهی می گرفتند. اواخر بهار بود و آب تا بالاترین حد ممکن بالا آمده بود و پاول خطر کرده و زیادی جلو رفته بود. اولین بار که پایش لیز خورد خندید. انگار بازی بین او و موجهای تند بود. وقتی از نظر ناپدید شد، هیچ فریادی از غافلگیری سر نداده بود. ایلیا فکر کرده بود اگر همان لحظه سرش را بر می گرداند، مثل این بود که هرگز برادری نداشت. ایلیا او را صدا کرد. چوب ماهیگیریش را پرت کرد و به سختی در آب جلو رفت. صدایش میان صدای آب کوبنده گم می شد. در فاصله‌ای نچندان دور از او، صورت برادرش یک بار از آب بیرون آمده بود. کبود، مصمم، گویی با غرق شدن می جنگید. قبل از اینکه دوباره در آب فرو رود، چشمانشان در هم گره خورد. ایلیا به آب زد. زیر آب غلطید. سردی آب قفسه سینه‌اش را چنگ زد. تپش‌های خفه قلبش را در گوش‌هایش می‌شنید. دست یا پایی به دستش خورد. به آن چنگ زد و آن را به سوی خود کشید. مثل ماهیگیری که تور پر از ماهی‌ها را به سوی خود می‌کشد. سپس تقلا کرد تا پایش کف رودخانه را لمس کند و به ساحل برگشت. پاول به همه گفته بود که برادرش چگونه او را نجات داده بود. آن موقع بود که ایلیا برای خدمت در مسکو ثبت نام کرد. شاید پاول قول داده بود که ایلیا را تحویل می دهد. فکر می کرد که این کار پیتروویچ را از تعقیب منصرف کرده و به برادرش شانس بهتری برای فرار می دهد. شاید به هیچ کدام از اینها فکر هم نکرده بود، اما فرقی نمی کرد. همین که برادر بودند کافی بود. مأموران اطلاعاتی او را به خلوت جنگل‌های برفی خواهند برد. صدای گلوله در فضا تنین انداز می‌شد و پس از آن صدای آرام چکمه‌ها به گوش می‌رسید. مدارک مربوط به ایلیا ایوانوویچ را روی بدن او قرار می‌دهند. تیر خلاص به صورت او شلیک می شود که قابل شناسایی نباشد و پیتروویچ ارتقا می گیرد. فصل 43. بولگاکوف دستگیر نشده، اما برای چند هفته او را در بیمارستان بستری کردند. بیماری او جنون الکلی تشخیص داده شد و مقدار زیادی مایعات و نمک‌های پتاسیم برایش تجویز کرده و با اخطار اینکه از مصرف لیکور و غذای سرشار از پروتئین خودداری کند، او را مرخص کردند. وقتی به آپارتمانش برگشت، تأییدات لازم برای اقامت دوبارش در مسکو آماده بود. او هرگز دوباره پیتروویچ را ندید. کسانی که با او در یک کوپه قطار بودند، او را پروفسور خطاب می کردند. یک بند کاغذ مخصوص نوشتن خریده بود و هر روز ساعتها می نوشت. به جز مواقعی برای خوردن غذا، نوشیدن چای و خواب. این عادت منظم نوشتن چیزی بود که همیشه آرزویش را داشت. خودکار را بین انگشتانش می گرفت و منظره های عبوری را نگاه می کرد. او تعادل آنچه روی داده بود را بررسی می کرد. چرا او را فقط بستری کرده بودند به جای اینکه بازداشتش کنند؟ چه هزینه‌ای پرداخت شده بود تا این اتفاق منطقی به نظر برسد؟ قوانین فیزیکی حاکم بر جهان غیر قابل اعتماد به نظر می رسیدند. او به ایلیا و مارگریتا فکر کرد. آنها دور بودند. در گستره مبهمی از نور خاکستری. سعی کرد آنها را در خیابانهای شهری در چین تصور کند یا در قایقی به سمت شرق به سوی سرزمین دیگر. اما همیشه دریا آرام بود و آسمان پیچیده در مه. نمی توانست آینده مارگریتا را ببیند. فکر می کرد که آیا زن خوشبخت بود؟ ورقهای کاغذ جلوی او همچنان امیدوار بودند. به حتم او آبستن چیزی بود که ارزش گفتن را داشت. حتی بهتر از آن، او می توانست چیزی خنده‌دار بنویسد. در مسکو، بولگاکوف به آپارتمان خیابان صدوویا برگشت. وقتی از پله‌ها بالا می رفت، گربه سیاه متوسط اندامی را که روی پله‌ها چرت می‌زد از جا پراند. بولگاکوف گفت: مستاجر جدید. و پشت گوش‌های گربه را خاراند. وقتی در آپارتمان را باز کرد، حیوان به سرعت وارد آنجا شد. بولگاکوف گفت: خب، از تو اینجا رو صاحب شدی. اما آپارتمان هیچ تغییری نکرده بود. فقط کمی غبار روی وسایل نشسته بود. یکی از پرده‌ها همچنان نیمه آویزان بود. فکر کرد که باید تعدادی سنجاق بخرد. چکمه‌های مارگریتا کنار در بودند. کتابش روی میز. گربه روی دسته مبل مارگریتا پرید. بولگاکوف کتاب را برداشت، کمی ورق زد، سپس آن را توی قفسه برگرداند. جلد آن بین کتاب‌های دیگر به چشم نمی‌آمد. ممکن بود کسی تعجب کند که چرا این کتاب انتخاب شده بود. بولگاکوف چمدانش را باز کرد. هیچ کس نخواهد فهمید. عاقبت همه چیز فراموش می‌شود. چند هفته بعد نامه‌ای رسید. او دست خط را شناخت. پاکت سبک و فقط یک برگه در آن بود. تمر پست اتحاد جماهیر شوروی را داشت. لبه تخت نشست و با دقت آن را باز کرد. مارگریتا ایمن بود. در شهری که نامش را ذکر نکرده بود، زندگی و به عنوان نظافتچی کار می کرد. یاد گرفتم چطور ناپدید شوم. اگر در خیابان از کنارت رد شوم، مرا نخواهی دید. بولگاکوف نامه را خواند، تا زد و به درون پاکت برگرداند. بیرون هوا برای اواسط بهار زیادی گرم بود. پارک پاتریارک تقریبا خالی بود. درختان زیزفون سبز کمرنگ و برگهایشان هنوز جوان بودند. او روی نیمکتی زیر سایه آنها نشست. در طول مسیری که در حاشیه آب بود، اندامی ظاهر شد. از آن فاصله و با رطوبت هوا مثل سرابی برق می زد. وقتی نزدیکتر شد، جان گرفت و مرد مسنتری ظاهر شد. با کمک عصا راه می رفت. بولگاکوف حدس می زد که عصا دست گرفتن مرد بیشتر یک عادت باشد. کمرش صاف بود و راه رفتنش محکم و بی‌عیب. وقتی نزدیک شد، سرعتش را کم کرد. سپس برای بولگاکوف سر تکان داد، گویی او را می شناسد. و روی گوشه دیگر نیمکت نشست. سراپا مشکی پوشیده بود. عصا را بین پاهایش قرار داد. هر دو دستش را روی دسته بالای آن گذاشت. مچ دستانش رنگ پریده و لاغر و پوستش پر از لکه‌های پیری بود. کاملا واضح بود که خیلی پیرتر از آن چیزی بود که بولگاکوف حدس می‌زد. مرد به آن سوی حوض اشاره کرد و گفت:
نور می‌تونه آدمو گول بزنه. قبلا خیلی ها رو گول زده.
آن سوی آب اندام دیگری شکل گرفت. گویی که ناگهان از دل گرما هویدا شده بود. اندامی لاغر و کشیده، جوان، یک زن. برگشت و به بولگاکوف خیره شد. بولگاکوف لباسها را می شناخت. آن پیراهن زرد آلاله‌ای، موها، فرم صورت زن را، اما نمی توانست حالت چهرش را ببیند. امکان داشت مارگریتا باشد؟ مرد مسن گفت:
بعد از ظهر بی نظیریه.
دوروبرش را طوری نگاه کرد، گویی هوای آن روز نمایشی بود که اختصاصاً برای او به صحنه رفته بود.
فکر می کنم خدا می خواد زمان بیشتری رو اینجا بگذرونه.
بولگاکوف گفت: تصور می کنم نگرانی های دیگه ای داشته باشه. کی می دونه چه چیزی برای خدای بزرگ اهمیت داره؟
شاید اینطور باشه. شاید هم توی آمریکا باشه.
مرد سر تکان داد و آرام به جوک خود خندید. بعد از لحظه‌ای با عصا بر پیاده‌روی جلوی خود زد و با تون صدایی جدی‌تر گفت:
برعکس اون، من اینجا رو ترجیح میدم.
مارگریتا نوشته بود: ناپدید شدن برای من عین آزادی است. برای تو عزیزترینم دیده نشدن مثل زندان است. مرد ادامه داد:
به طور معمول من به گرسنه‌ها پیشنهاد غذا میدم، به ضعیف‌ها قدرت و به آدم‌های تنها عشق. اما شک دارم که تو هیچ کدوم از اینها رو بخوای.
آن سوی آب زن رفته بود. آب طوری که انگار چیزی آرامشش را برهم زده بود به سمت بالا موج برداشت. احتمالاً ماهی بود که حشرات سطح آب را می‌خورد. بولگاکوف گفت:
تو نمی‌تونی هیچی به من پیشنهاد بدی.
مرد به سختی برخاست، گویی می‌خواست به راهش ادامه دهد.
پس برامون یه داستان خوب بنویس موسیو بولگاکوف، یه داستان لذت بخش برای خوندن به ما بده.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضی هاشمی. Thank you. سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.